بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مرحوم شيخ رحمة الله عليه تا جلسه دیروز همیشه می فرمودن حسب قواعد اولیه احتیاط جایزه و اکتفا به علم اجمالی در مقام امتثال جایزه، بلکه راجحه. و اشکالی که می کردن فقط به عاملهای خارجی برمی گشت. عمده مسئله قصد وجه بود، یک، و دوم مسئله مخالفت تکرار با سیره بود، دو. قصد وجه هم از این جهت که به خاطر فتوای برخی از فقها معتبر از این جهت. از دیروز گفتیم که یه اشکال دیگه ای هم هست که اون به اصل مسئله این احتیاط برمیگرده و اشکالش دیگه خارجی نیست، و اون در تحقق عنوان امتثال است با در فرض احتیاطایی که توش تکرار هست، خصوصا تکرارهای خیلی زیاد. این بحثی که الان جاش باید بررسی بشه. یه مبحث دیگری هم الان مطرح میکنن که یه مقداری سخته، یه دقتی میخواد، که این هم باز به این برمیگرده که بخوان بفرمایند که مسئله قصد وجه یک اشکال خارجی نیست که بگیم آقا جان چون برخی از فقها فتوا دادن وجوب مراعاتش ما بگیم احتیاط نکن، بلکه شبهه قصد وجه که مطرح میشه این اشکالش داخلیه، اشکال رو داخلی میکنه. به چه بیانی؟ جدای از اینکه حالا بگیم ما مخاطر مراعات فتوای فقهایی که فتوا دادن گفتن باید قصد وجه رعایت بکنید، بخوایم حرف اونا رو مراعات بکنیم، احتمالیه. ما که یقین نداریم اشتباه کردن، ما که از لوح محفوظ خبر نداریم بگیم اینا حتما قطعا اشتباه کردن، احتمالی دادن فتوا رو. مثل ماجرای جهر و اخوات نماز ظهر در روز جمعه. خب حضرت آقا میگن من گشتم به این نتیجه رسیدم که جهر افضله. خب یقین که نداره حضرت آقا به لوح محفوظ، اگر یقین داشت که کار تمام بود. خب به حسب ادله اینه که بهش رسیده زن معتبرشون این بوده. خب بحثا به زن معتبر حرف زدن. خب با این دید اشکالی نداره پشت سرش بگن که احوط اخفاته. چرا؟ چون میخوان مراعات بکنن فتوای دیگرانی که خب شاید هم حق با اوناست، لوح محفوظ شاید با اوناست، ما بهش نرسید. اینجا هم ها کذا. خب نه، بس الان میخوام بگن نه، مسئله خارجی نیست، مشکل خارجی نیست، این مسئله مسئله داخلیه. به چه شکلی؟ میفرماین که ما اینجا مرددیم به این که در تکلیفی که با عهدمون هست قصد وجه داخله یا قصد وجه خارجه. ما الان نمیدانیم اون تکلیفی که روز جمعه هنگام زوال به عهده ما ساقط میشه نمازیست مثلا با 10 جزء که اون 10 جزء مثلا عبارتن از سجده، رکوع، تشهد، سلام، قرائت، قیام، تکبیرت الاحرام، حالا هر چی، نیت و نیتی که علاوه بر قصد قربت نیتی که توش قصد وجه هم هست. خب مثلا آیا یک نماز 10 جزئی با این اجزا بر ما واجبه یا نه یک نماز 9 جزئی بر ما واجبه؟ نماز 9 جزئی یعنی این که همون تشهد و همون قرائت و همون رکوع و همون قیام و همون تکبیر احرام و همون نیت با قصد قربت و اما بدون نیت همراه قصد وجه. ما مردد هستیم بین این که نماز ما 9 جزئی است یا 10 جزئیه. خب اینجا با چه بکنید؟ فرماید که مقتضای احتیاط اتفاقا اینه که باید بیایید نماز 10 جزئی انجام بدید نه 9 جزئی، با قصد وجه انجام بدید نه بی قصد وجه. و در نتیجه چون باید با قصد وجه انجام بدید، حالا که متمکنید باید برید علم تفصیلی یا ظن تفصیلی پیدا بکنید. اتفاقا احتیاط به این است که همراه قصد وجه باشه نه بدون قصد وجه. و همون هم پس این مسئله داخلیه، نه به خاطر مراعات فتوای یک سری از فقها، نه، بلکه به خاطر خود اینکه این احتمالی که وجود داره برخی از فقها دادن، این احتیاط اقتضا می کند قصد وجه را. خب این عرض کنم که یک چنین بیانی پس اشکال خیلی جدی تر از این کرد که ما میخواییم مراعات بکنیم فتوای یک سری از فقهای دیگر را. نخیر، ما اصلا مقتضای کار احتیاطمون همینه. خب اینجا یه شبهه مطرح میشه. شبهه چیه؟ فرماید که خدا اموات بیامرزه، شما در اصول قائلید هنگام دوران امر بین این که مأمورون به شما 9 جزئی یا 10 جزئی و اصطلاحاً در شک بین اقل اکثر ارتباطی قائل به براءتید. جناب شیخ، شما خودت در جزء مشکوک براءت جاری میکنی. این رو چون دیروز مقدماتش رو چیدم انشاءالله مباحثه کردید و مباحثه سر بحث اومدید، راحت جلو میریم. خب شما تا اقل اکثر ارتباطی که دیروز گفتیم یعنی چه؟ اونجا قائل به براءتی؟ جناب شیخ چرا مبنای خودت یادت رفته؟ خب باید بگی که در شک بین نماز 9 جزئی یا 10 جزئی، جزء 10 مشکوک واجب نیست. شیخ میفرماید نه، من حواسم از تو جمع تره، من میدونم که در دوران بین نماز 9 جزئی یا 10 جزئی قائل به براءت هستیم، اما اون مال اون جاییه که شما یک دلیلی داشتید، این دلیل مطلق بوده، دلیل مطلق شما بر نماز 9 جزئی شامل می شده. مثلا اگر شما شک بکنید سوره واجب است یا سوره واجب نیست، حق با توه. اونجا خودم میگم، من شیخ اینجا ایستادم میگم اگر شک کردی در نماز سوره واجبه یا واجب نیست، براءت میگه واجب نیست. خودم این کارو برات میکنم تو سوره، اما تو قصد وجه نه. قصد وجه با سوره یه فرقی داره. چرا؟ چون نماز 9 جزئی نماز بدون سوره، نماز 9 جزئی مثلا بدون سوره، جایی که میخوایم ببینیم سوره واجبه یا واجب نیست، نماز بدون سوره نماز، اطلاق دلیل اقم الصلات این رو میگیره. خب حالا ما نمیدانیم این اقم الصلات یه قیدم خورده که اقم صلات با مثلا قرائت سوره، یا این قید رو نخورده. شما مطلقه رو دارید، دیروز بحثشو کردیم اینها رو، دیروز پختیم این حرفا رو، الان راحتی. شما مطلقه رو دارید، نمیدانید قیده هست یا قیده نیست. در دوران بین تقیید و عدم تقیید، از عدم تقییده. میگید خب نماز نه جزئی که نمازه، پس میخوانیم نماز نه جزئی رو، اون جزء زائد رو نمیخوانیم، براءت جاری میکنیم. اما در بحث قصد وجه، اینکه قصد وجه باشه یا قصد وجه نباشه، شبه سر این نیست که آقا جان نماز بدون قصد وجه که نمازه. با قصد وجه نمیدونیم آیا جزء دهم اینم لازمه یا نه، این قید هم خورده یا نه، اصل عدم تقیید جاری بکنید. اینطوری نیست. چرا آقا؟ چه نکته مهمی وجود دارد بین شک در جزئیت دهمی که سوره است، قرائت سوره است، با شک در جزئیت جزء دهمی که قصد وجه، چه فرقی داره؟ بفرمایید که جایی که شما در قصد وجه شک میکنید که واجبه یا واجب نیست، معناش اینه که احتمال میدهید نماز بدون قصد وجه اصلا امتثال اقم الصلات نباشه. حتی در مرتبه مراد استعمالی هم، این نماز نماز نباشه. تمسک به اطلاق برای نفی جزئیت جزء مشکوک در جایی که مراد استعمالی در اطلاق منعقد شده، ظاهر کلام در اون، شما شک میکنید در اینکه مراد جدی مطابق یا مطابق نیست، شک میکنید قیدی هست یا قیدی نیست، تمسک میکنید به اطلاق، بعدا میگید آقا مراد جدی هم به هر حال همون مراد استعمالی وقتی قرینه نباشه، پس در نتیجه جزئیت جزء مشکوک رو نفی میکنید. میگید از اطلاق یا همون عدم تقیید. این حرف مال اونه، اونجاست. اما در جایی که شما اصلا نمیدانید در بحث شک در جزئیت و قیدیت قصد وجه، حرف زنه که بدون قصد وجه امتثال محقق نشده. اون صلاتی که صلات واقعا حقیقت صلات در روز، صلاتی که مصداق اطاعت و امتثال خداوند متعال است، اصلا تو اون شما شک داری. خاطرتون باشه تو این چند جلسه با دوستان مطرح کردیم، شارع می آید می گوید که اقم الصلات، این رو شرع میگه، یا با دلیل نقلی شرع میگه اقم الصلات، یا با حکم عقل میگه العدل و حسن. این یه مرحله است. پس یه مرحله این که شما یک حکم شرعی دارید یا با نقل یا با عقل، مثل العدل و حسن. العدل و حسن یعنی همون عدل واجب دیگه، اعدل. یا این که میگه اقم الصلاة، این یه مرحله است. مرحله دوم، حالا دو سه به اعتبارات عرض میکنم، ما حالا اینکه دقیقا بگم یک دو سه، حالا اعتباراتش فرق میکنه. پس یه مرحله اینه که شعاره بگوید که آقا جان اقم الصلات، اعدل، یا با نقد یا با عقل. یه مرتبه اینه که عقل بیاید بگوید که اطع الله، آقا خدای چیزی میگه، چه با عقل چه با نقل، خدای چیزی گفت باید اطاعت بکنی. وقتی عقل تو کشف کرد که نظر شارع وجوب عدله، نظر مولا وجوب عدله، باید اطاعت بکنی. وقتی نقل کشف کرد که نظر شارع اقامه صلاته، باید اطاعت بکنی حرف شارع رو، حرف مولا رو. حالا یا از باب وجوب شکر منعم، یا از باب دفع ضرر محتمل، یا از باب حکم فطرت به عبادت کامل. حالا اینها احتمالاتیه دیگه، حالا اونش بماند. به هر حال عقل شما در علم کلام با یک سری از ادله مثل وجوب شکر منعم که حالا دلیل آسان‌تر و روشن و قابل فهمیه میگوید که اتع الله. خب اینم یه مرحله هست. یه مرحله سومی هم هست و اونم اینه که عرف می آید و مشخص میکنه که آقا فلان کار رو انجام دادن، این مصداق اطاعت و امتثال مولاست که گفته بود اقم الصلات. فلان کار رو انجام دادن، این مصداق اطاعت و امتثال مولاست که فرموده اعدل. اینم یه مرحله است که گفتیم شاخص در این سومی عرفه. عرف می آید و تعیین میکنه که آقا جان چه چیزهایی امتثال رو امتثال میکنند. تعیین مقومات امتثال در حیطه تشخیص عرفه. این غیر از اون مرحله اولیه که شاعر با نقل یا با عقل میفرمود حکم شرعی چنین است، حکم شرعی چنان است، عدل واجب است، ظلم قبیح است، شرب خم نکن، نمیدونم زنا نکن، نماز بخون، حج برو. این یه مرحله است. اما یه مرحله دیگه است، شما زمانی تمسک به اطلاق میکنید که خیالتون از این مرحله سوم آسوده باشه. بگید که من در مرحله اول شک میکنم مأمورم به هم چی؟ نمیدونم مأمورم به من مثلا عدل یه چیزیه که 10 جز داره یا 9 جز داره. اقامه صلات یه چیزیه که نمیدانم 10 جز داره یا 9 جز داره. اما میدونم صلات چیه. صلات رو میدونم. نمیدونم این جز هم هست یا این جز نیست. اینجاست که تمسک میکنید به اطلاق. میگید صلات 9 جزه صلاته. حالا نمیدونم خصوصا بنابر قول به وضع الفاظ عبادات برای اعم. دیگه خیلی بسرتر مهیاست. میگید که صلات 9 جزه صلات. حالا من اینو میدونم. خب مولا هم گفت اقم الصلات. خب من اقامه صلات میکنم. اونجاست که تمسک میشه کرد به اصالت الاطلاق و عدم تقلید. اما یه موقعی شک که شما میکنید تو اون مرحله سوم است. یعنی شما موندید که بگید آقا جان اتیان مأمورم بلا قصد وجه این امتثال امتثال نیست. اینجا دارید شک میکنید که یک مسئله عرفیه، اصلا مسئله لفظی نیست که بخواید بگید من تمسک به اطلاق میکنم. بحث تمسک به اطلاق صرفا برای مواردیه که شما یک دلیل لفظی داری، اونجا تمسک به اطلاق. در تعیین موارد اجماع، موارد حکم عقل، موارد سیره که لبیان، اینها تو هر جا خواستی به رجوع کنی از عدم اطلاقه. قدر متعقل باید بگیری، نه اطلاق، از عدم اطلاق. چه در جایی که به عرف و سیره رجوع میکنی برای اینکه مرحله اول تو رو مشخص بکنند، مثل این که به سیره رجوع میکنی برات مشخص بکنن که آه مثلا معاتات درست یا درست نیست. اون مرحله اول که گفتم تعیین حکم شرعی. خب به سیره گاهی اوقات ما رجوع میکنی برای تعیین حکم شرعی دیگه، درسته. این همون رجوع به سیره ای که تو الموجز خوندیم، تو اصول فقه خوندیم. سیره یک از جای حکم شرعی برای ما کشف میکنه. شما به سیره رجوع میکنی برای مسئله بیع صغیر، خرید و فروش بچه های کوچک، به سیره رجوع میکنی. به سیره رجوع میکنی برای فلان چیز و موارد مختلف. خب اونجاها میگفتید قدمات یقین میگیری، دلیل ما لبی هست و اطلاق نداره. هاکذا الان که به سیره در اون مرحله آخر دارید رجوع میکنید، یعنی جایی که به استیلا رجوع میکنید که بدانید امتثال چیست. آیا در حقیقت امتثال این خابیده که باید توش قصد وجه باشه، قصد وجه مقوم امتثاله یا مقوم امتثال نیست؟ خب به هر حال یه چیز لبی اینجا اطلاقی وجود نداره. خب شما باید احتیاط بکنی طوری امتثال، یعنی طوری عمل بکنی که یقین بکنی امتثال صرف میکنه. کما اینکه عرض بکنم حتی تو اون مرحله اولش اگر در جزئی شک کردید که بود و دبود اون جزء در تحقق ماهیت مأمور به محتمله، یعنی مثلا در همون مرحله اول شما احتمال دادید که آقا جان بدون قرائت سوره اصلا نماز نماز نیست، تو اصل تحقق نماز شما اگر شک کردید اونجا هم به هر حال قویاً محتمل است که بگیم اونجا هم باز اثارات اطلاق جاری نمیشه، از عدم اطلاق کلن تمسک به اطلاق در جایی که شما یک دلیل لفظی داشته باشی، در اون دلیل لفظی ماهیت رو احراز بکنی، در شرط زائد بر تحقق ماهیت رجوع میکنید به براءت، اونجاست بگی تمسک به اطلاق بکنی. همین، غیر از اون هر شک شما بکنید نمیشه، باید ماهیت احراز بشه در مرحله اول، باید امتثال احراز بشه در مرحله سوم، اینا لازمه. تا امتثال الان ما نه شک ما در اشتراط قصد وجه، شک ما در تحقق امتثال، ما نمیدونیم، یعنی شبهه میکنیم که آیا بدون قصد وجه امتثال حاصل میشه یا امتثال حاصل نمیشه. خب شما باید احتیاط بکنی، احراز بکنی که امتثال کردی، هیچ دلیل عرفی هم، هیچ دلیل لفظی هم، اینجا دلیل لفظی مطلقی هم وجود نداره. خب من امروز کمی خستم، اگر از عزیزان کسی میتونه متن بخونه بلند بخونه ما بشنویم. هیچکی نمیخواد بخونه، خودم میخونم. ما امکان ان یقال انه اذا شک بعد القطع به کون داء الامر هو تعبد بالمأمور به لا حصوله به ای وجه اتفاق. وقتی قانون شما شک کردید، ممکنه کسی اینطوری بگه شک بکنیم که بعد از این که ما یقین کردیم که داعی امر انگیزه خداوند متعال از این که گفت اقم الصلات، خب اینه که اقم الصلات باید همراه قصد امتثال باشه، نه اینکه از هر راهی این اقامه صلات شد تو واجبات توسلیه شاره میگه آقا این اتفاق بیفته، آقا این مسجد پاک بشه، من دنبالم که این مسجد پاک بشه، آقا کسی رفت ریاءن مسجد آب کشی، شاره میگه آقا پاک حاصل شد، کسی رفت ریاءن ادا دین کرد یه مأمورون بیس انجام داد، حالا برای حاصل شد دیگه، دینشو ادا کرد به هر شکلی حاصل شد، قصد قربت هم توش نبود هیچ، به خاطر آبروش رفت داد مثلا هرچی، خب شاید میگه من کاری ندارم تموم شد خوش اومدی. حالا در مورد ریا اشاره یه بحثی هست که خود عنوان ریا حرام باشه عقوبت بشه نشه، ریا در غیر عبادات، حالا یه حرف دیگه بماند، یه حرف دیگه ایه، ولی خلاصه این که کاشار میگه اون اتفاق بیفته، من کار رو قبول دارم، کار درسته، یعنی حتی اگر فرض کنیم کسی در تطهیر مسجد ریا هم بکنه، ریاش هم حرام هم باشه عقوبت هم داشته باشه که یه بحث کلن مستقل دیگه یه، اون کار حاصل شده، به هر حال تطهیر مسجد واقعا حاصل شده، الان مسئله تطهیر المسجد امتثال شد، تطهیر المسجد امتثال شد، چرا؟ چون غرض شاره در تطهیر المسجد پاک شدن مسجد بود، بارون هم میبارید مسجد پاک میشد کافی بود. کسی اتفاقی هم پاش میخورد، نمیدونم سطل آب میریخت اونجا و اون قسمت رو تطهیر میکرد، کافی بود، کار نداری تطهیر بشه. همین منظور بود، اب نداره. لکن این در اونجا جاریه، اینجا جاری نیست. در بحث ما جایی که مأمورون به ما عبادیه، در مأمورون به های عبادی که ما یقین داریم نماز عبادیه، اگر شک بکنیم که فی ان الدائیه و التعبد به ایجاده ولا فی ضمن امرین او ازید او التعبد به خصوصه متمیزان عن غیره فالاصل عدم سقوط الغرض الدائی الا بالثانی. حالا که ما میدونیم نماز یک مسئله تعبدیه، دوستان نمیدونم اون فایل ای او 172 رو گوش کردید یا به هر حال حالا مشغله هاتون نگذاشت گوش کنید فایل ای او 172 رو، دیگه من نمیدونم. حالا ما گفته بودیم که گوش کنید، اونجا یه مقدار مسئله خیلی براتون راحت تر حل میفته. خب عرض کنم که طرف شک کرد که دایی تعبد به ایجاد شه ولا فی ضمن امرین اب ازید، میگه که خواهد جان شاره، میگه من این نمازه رو میخوام، قصد بچه نمیخوام. همین که به هر حال شما قصد قربت کردی، هم ظهر خوندی هم عصر خوندی، اونی که من میخواستم و آخرش به قصد قربت خوندی دیگه، دمت کرد. آیا شاره به این راضیه؟ آقا جان من یه نمازی تو لوح محفوظ نوشتم، مثلا تو لوح محفوظ نوشتم نماز ظهر، شما هم این نماز ظهر رو خوندی، بین اون اولی و دومی که خوندی یه دونه جمعه یه دونه ظهر، برای اون ظهر رو برای خوندی دیگه، اونی که تو لوح محفوظ نوشته بودم اون رو خوندی تو، همین کافیه. خب یعنی قصد وجه نیست. یا نه او تعبد به خصوصی متمیزن عن غیره، یا این که تعبد داشته باشه به این که اون واقع رو میخونه متمیزان عن غیره، اما مشخص بکنه لوح محفوظی که من میخونم این اون لوح محفوظی است، اینم باید باش. بگه من دارم نماز ظهری میخونم که تو لوح محفوظ گفتم باید بخونی، این همون واجب لوح محفوظ منه، این باید باشه. همین قصد بچه که میگه یعنی همین دیگه، این وجوبشو توش بیار. بله فل از عدم سقوط الغرض ادائی الا بسانی. خب شما اینجا شک بکنید، اصلی که حتما اون دومی غرض مولا رو تأمین میکنه، یعنی نماز با قصد وجه، نه اولی که توش تکرار بکنید قصد وجه مراعات نکنید. خب و هازا لیس تقییدن فی دلیل تلک العباده حتی یدفع به اطلاقه کمال اخفا. فهمت؟ این تقیید اون عبادت نیست. آب جان کسی نگه که آب جان شما تمسک نکردی به اقام صلات جز مشکوک رو نفع بکنی، شما که خودت براعتی هستی، در اقل اکثر ارتباطی قائل به براعتی. میگه نه این از اونا نیست، هر چیزی که شبیه یه چیز دیگه بود لزومان عرض کنم که گردو نیست. اون ضرب مثلا رو میدونید دیگه، همون ضرب مثلا معروف، آقا جان برحال از شباهت که حکم نمی کنن، این شبیه اون اقل اکثر معروفه ولی ظاهر شبیه اون، دقت بکنی شبیه اون نیست. هازا لیس دلیل تقییدن فی دلیل تلک العباده، قصد وجه مقید کردن اقام صلات نیست که بگیم به مرحله اول مربوط میشه، بلکه قصد وجه این احراز ماهیت امتثال در مرحله سوم. کمالا یخفا میگه کاملا مطلب روشنه، کاملا واضحه، قراری هم بی خود الان داره نیم ساعت با اون توضیحات دیروزی بی خود داره رو توضیح میده، این همه گفتن لازم نداره، خیلی روشنه، این همه گفتن مقدمات واجب نیست، خیلی روشنه دیگه. بله طور میگه کمالا یخفا، آدم میگه حرف نزنم. خب بگو آقا
جان. این الاصل که اینجا آورده همون اصل احتیاطی که شما فرمودین همونو میگه؟
بله دیگه، یعنی شما به هر حال وقتی شک میکنید که امتثال با مراعات قصد وجه محقق میشه یا بدون مراعات قصد وجه هم امتثال محقق میشه، باید امتثال رو احراز بکنید و این یعنی همون.
استاد یک مطلب دیگه، ما امتصال رو حالا اونی که هست میگن یه اصطلاحی بین اصولی و میگن که امتصال اونیه که خدا واقعا همونو خواسته. بعد اینجا امتصال رو انگار میان همون زمینه امتصال رو از بین بردن معنا میکنن. این رو میشه یه کوچولو توضیح بدید استاد؟
نفهمیدم، دوباره بگید چی شد.
حالا امتصال رو اصولیون این مطلب میگیرن که خدا یک موضوعی رو در نظر داره و حکم رو بر اون موضوع خاصی که مدی نظر داره آرام میکنه. تو این مواردی که ما بحث کنیم علم اجمالی داریم، ما دقیقا نمیدونیم خدا از ما چی خواسته. خب و اینجا این احتیاط که میگن و این امتصالی که میگن، میگن آه تو بیا یه کاری بکن که مطمئن باشی دیگه گردن بری و ذمه است. و واقعا ما اگه بپرسن که همونی که خدا خواسته بود همون رو انجام دادی، ما که علم تفسیر نداشتیم، پس این امتصال نمیشه. اونی که خدا خواست مثلا گفته بود خودکار آبی باشه، من دو تا خودکار آوردم، هم آبی آوردم هم قرمز، میگن خدا ازت اینو خواسته بود تو اینو انجام دادی فقط، میگن نه من هر دوش انجام دادم، دست کردنم خالی بشه. امتصال رو اینجا من از بین بردن زمینه امتصال میگیرم، نه خود امتصال.
به همین دیگه، به عبارت دیگر ما الان باید اول مشخص کنیم که امتصال چیه. یعنی امتصال اقتضایی نداره که اگر خدا خودکار آبی رو خواسته تو فقط خودکار آبی رو بیاری بلا اینکه کنارش یه چیز دیگه بیاری. یعنی این نسبت به آوردن خودکار قرمز به شرط لاست. ماهیت امتصال توش تمییز مأمورون به از غیر مأمورون به جزء ماهیت امتصاله. خب اگه اینو بپذیریم، خب در ما نهنفی عرضم که باید چیکار بکنی؟ باید حتما یه دونه رو ببری، نمیتونی دو تا رو ببری بگی دو تا رو بردم به هر حال اون آبیه رو خاصه بود بردم. وقتی دو تا رو بردی اصلا اون آبیه رو اگر در واقع بود همون هم نبردی. دقت کردی؟ این همین محل بحث اینجاست دیگه. اصلا این همین محل بحث اینه، کای امتصال اینه یا نه؟ بگیم آقا امتصال این نیست. اگر آبیه رو خواسته بود شما آبیه رو بردی، اینجا امتصال محقق شده. و در حقیقت امتصال اینی که چون آبیه رو خواسته باید قرمز رو نبرده باشی، این نخوابیده. این چیز ما امکان شده که این امکان داری حرفم بزنم. حالا چرا خیلی محکم نمیگه؟ چون واقعش اینه که ما به عرف که رجوع میکنیم که مرجع تعیین امتصال اینه، ما خودمون تو عرف قصد وجه و تو مقومات امتصال احساس میکنیم که نیست. به نظر میرسه که در مقومات حقیقت امتصال مسئله قصد وجه و تمییز مأمورون به از غیر مأمورون به، این تو مقومات امتصال به نظر میرسه نخوابید آقا جان. شیخ ولی خب بالا رد نکرده این حرف رو ها، ولی اون کلمه امکان احتمالا ناظر به اینه. کلمه امکان احتمالا ناظر به اینه. شیخ با همین مبنایی که این حرف ها وارد باشه، یعنی عرض کنم که توضیحاتی که ما دادیم، اشکالاتی که کردیم، جمع‌بندی میخواد بکنه. و هین ازه حالا یم بقی بل لا يجوز ترک الاحتیاط فی جمیع موارد ارادت تکرار به تحصیل الواقع اولا به ظنه المعتبر من التقلید اول اجتهاد به اعمال زنون الخاص اول مطلقه به اتیان الواجب معنیت الوجه ثم الاتیان بالمحتمل الاخر به قصد القربه من جهت الاحتیاط. می‌فرماید که البته این مقدارش هم خودم بگم، ایشون نفرمودن. آقا در موارد تمکن از تحصیل علم تفصیلی، خب پس احتیاط بینه که برود علم تفصیلی رو پیدا بکنه و مقتضای علم تفصیلی عمل بکنه. این که بحث نداره، خیلی روشن، این تمام، این خیلی خوبه. این ارزونم که واجب هم اگر نباشه این خیلی خوبه. حتی اینکه ما از همان اول هم که ما گفتیم مراعات علم اجمالی راجحه، این در جایی که طرف مقابلش ظن تفصیلی باشه. اگه طرف مقابل علم اجمالی علم تفصیلی باشه راجح نیست امتثال اجمالی. خب پس برای کسی که متمکن است از تحصیل علم تفصیلی اصلا از همون اولش هم راجح نیست بخواد احتیاط بکنه و علم اجمالی انجام بده، این سرشو بندازه پایین و بره امتثال تفصیلی بکنه، علم تفصیلی به دست بیاره. اون که هیچ، این حالا شیخ نگفت، حالا ما گفتیم روشن. اما برای کسی که متمکن است از ظن تفصیلی، فهمد ایشون یه زحمت بکشه بره طبق ظن تفصیلی واقع رو مشخص بکنه و اون واقع رو بیاد با قصد وجه انجام بده، این خیلی خوبه که قصد وجه مراعات شده باشه. بعد بیاد اون یکی احتمال رو بدون قصد وجه و با اکتفای به قصد قربت انجام بده، اما قصد قربت احتیاطی، یعنی به قید احتیاط، نه به اون قصد جزم، چون اگر بخواد جزم داشته باشه میشه بدعت دیگه، نمیتونه که خب این بدعت میشه. نه، بیاد بگی که خب دومی رو هم میخونم که اگر واجب این باشه من اونم خونده باشم، این خوبه. چرا؟ چون اگر واقعا در لوح محفوظ دومی بوده، خب ایشون دومی رو اتیان کرده فقط بدون قصد وجه اتیان کرده، خب متمکن دیگه نبود از قصد وجه، راهی نداشت که دومی رو با قصد وجه انجام بده. برای اینکه دومی رو با قصد وجه انجام بده که در روز قیامت معلوم بشه لوح محفوظ هم دومی بوده، و راهی نداشت اون که هیچ. اما اگر در روز قیامت معلوم شد که لوح محفوظ همون اولی بوده، خب ایشون همون اولی رو با قصد قربت و قصد وجه انجام داده. دوباره بخونم. آقا جان، لا یجوز ترک الاحتیاط به تحصیل الواقع اولا به ظن المعتبر. بره جان به ظن معتبر خودش عمل بکنه، حالا اگر فقیه نیست که بره تقلید بکنه، اگرم فقیهه بره اجتهاد بکنه با اعمال زنون خاصه یا زنون مطلقه. حالا به هر حال زن خاص بود با زن خاص انفدایی بود، اگرم انسدادیه که زن مطلق. حالا یعنی اینایی که شیخ داره میگه اینا رو با این مبنا داره میگه که یعنی اگر کسی قائل دیگه، یعنی اگر کسی پذیرفته انسدادو برای او زن مطلق، نپذیرفته برای او زنون خاصه. اینها حالتهای مختلفشه که شیخ خدا فقط داره مطرح میکنه. الان مبنا باید شخص اینا رو مشخص بکنه. و اتیان الواجب معنیت الوجه، بعد واجب رو با نیت وجه انجام بده. ثم الاتیان بالمحتمل الاخر به قصد القربه من جهت الاحتیاط، در دومی گفت انجام بده به قصد احتیاط. قصد احتیاط یعنی که قصد وجه نکنه، چون قصد وجه مجدد بکنه میشه بدعت. نه خب، و توهم ان هذا قد يخالف الاحتياط من جهت احتمال كون الواجب مما اتى به بقصد القربه فيكون قد اخل فيه بنيه الوجوب. بعد آقا ممکنه کسی بگه این بار احتیاط نشد، این که شما گفتید احتیاط نیست. چرا؟ چون احتمال داره واقعا اونی که در لوح محفوظ وجود داشته اون دومی بوده، شما دومی رو بدون قصد وجه انجام دادی. شیخ میگه خدا امواتو بیامرده، دیگه من سرمو به کجا بکوبم؟ دیگه نمیشه اینجا کارش کرد. مدفوعون به انهاز المقدار مدفوعون قد اخلفی به نیت الوجوب، یعنی همون قصد وجه، همون قصد اینه که این کار همون واجب است، منظورش اینه به نیت الوجوب اینه. قصد قربت رو مراعات کرده در دومی، اما قصد وجوب و قصد وجه رو مراعات نکرد. مدفوعون میگه این توهم دفع میشه به ان هذا المقدار من المخالفه للاحتياط مما لا بد من. خب این چیکارش بکنم؟ این اصلا راه دیگه وجود نداره. اصلا لازمه حجیت دادن شارع به اون امارات همینه. شارع وقتی حجیت داد به اون امارات، تنها راهش همین میشه که بگیم طرف بیاید و اونی که در لوح محفوظ بوده رو بدون قصد وجه انجام بده. یعنی به قصد وجه از بین میره. از لو اتا بهی به نیت الوجوب کان فاسدن قطعا. فهمت اگر تو دومی بخواد با قصد وجه انجام بده که به قول شما لوح محفوظ رو با قصد وجه انجام داده باشه، قطعا باطل میشه. چرا؟ چون بدعت پیش میاد. لعدم وجوبه ظاهرا علی المکلف، فهمت با توجه به حسب ادله این دومی اصلا برای واجب نبوده، اصلا میتونست کلا انجام نده، اصلا میتونست کلا انجامش نده. حالا ایشون باز لطف کرده دومی رو هم انجام کرده، آدم ورعی بوده، آدم با تقوایی بوده، مقدسی بوده، حالا مال دومی رو انجام داده، دمش کرد. بعد فرض اتیان به ما وجب علیه فی ظن المعتبر، حالا که ایشون اولی رو انجام داد اصلا در لوح محفوظ به حسب ظاهر قضیه ایشون کارش تمامه بس به تکلیفه. خب دیگه توضیح دادن دیگه، بدعت پیش میاد. و ان شئت قلت ان نیت الوجه ساقطتان فی ما یعطا به من باب الاحتیاط اجماعا حتی من القائلین به اعتبار نیت الوجه مطلقا. فقط حتی کسانی که قصد وجه رو مطلقا میگن واجبه، خدایش اینجا دیگه نمیتونن حرف بزنن، جکشون دیگه نباید در بیا. خب چون دیگه راهی بود نیست، ممکن نیست کسی بگه آجان بازم قصد وجه، بازم قصد وجه. چون اینجا بخوام بگن قصد وجه که باید شریعت از دست بره، به دست پیش بیاد. لأن لازم قولهم به اعتبار نیت الوجه فی مقام الاحتیاط عدم مشروعیت الاحتیاط و کونه لغوا. فرماد که اگر اومدن بگن که آجان قصد وجه تا همه جا لازمه، چون بدعت هم نمیتونن بگن، پس معناش اینه که باید بگن دومی رو کلن انجام نده، به هیچ وجه دومی رو انجام نده. این عرصم که ما لازمش بگیم احتیاط مشروع نیست و لغبه ولا از اون نهدن یلتزم بذاره. فرماد من فکر نمی کنم آقایون فقها به اینجا بخوان برسن که بگن بگن آقا احتیاط نکن. ما از بس اصرار داریم روی قصد وجه که میگیم آقا جان بیخیاش اصلا احتیاط نکن شما. همون اولی رو که مطابق زنون خاصه است، همون اولی رو طبق زنون خاصه با قصد وجه انجام بده، اصلا سراغ دومی نرو. خب اینو ما شک داریم. یعنی عرفی که میگوید اگر فرضاً بگیم عرف اگر فرضاً بگوید یکی از مقومات امتثال قصد وجه، این رو کجا میگه؟ در جای میگه که آجان ممکن باشه یه جوری ولو حالا با تحصیل اجتهاد و امثال ذلک بشه قصد وجه کرد. اینجا عرف میگوید که در تحقق امتثال قصد وجه شرط. در غیران اینطوری نیست. عرفان شما برید رجوع کنید به سیره عقلا هم نگاه بکنید، احکام عقلا هم رجوع بکنید، اینجور موارد خیلی هم از عبد تشکر میکنن، میگن چه عبد به هر حال مطیعی، چه عبد خوبی. اد السید ابل مکارم فی ظاهر کلامی فی الغنیه فی رد الاستدلال علا کون الامر للوجوب بانه احبت. خب فقط بعده، فقط ابل مکارم ایشون یه فرمایشی داره، همون ابن زهره، ابن زهره یک فرمایشی داره در غنیه که از اون این برداشت میشه کرد که ایشون میخوان بگن که آجان اصلا احتیاط نکنه. کجا؟ در مورد استدلال کسانی که گفتن امر برای وجوبه، گفتن احوته. احوته که چرا ما نمیدونیم امر برای وجوبه یا امر برای ندبه، همون بحث معروف که تو بحث عوامر میخونید تو بحث زواهر، امر برای وجوبه نه. خب برخی گفتن آقا جان شما امر برای وجوب بگیری این احوت. خب ابن زهره اونجا این حرف رو رد کرده و ظاهرن تحقق احتیاط رو به این شکل مردود دانسته، گفته آقا جان شما اول باید احراز بکنید که این واجبه، بعد بیایید به قصد وجوب انجام بدید. احتیاط یعنی این، مادامی که وجوب احراز نشده شما بیایید به قصد احتیاط یک کار رو بکنید، اصلا احتیاط نیست. لازمه این حرف چیه؟ لازمه این حرفی که در ما نحن فی هم که دومی، اون عمل دوم وجوبش احراز نشده، اتیانش اصلا نتواند احتیاط باشه. میگه آقا اول وجوبه رو احراز میکنن بعد برای وجوب انجام میدن، این میشه احتیاط. مادامی که وجوب احراز نشده اگه شما انجام بدی اصلا احتیاط نیست. شما حرفی مولا گفت، نمیدونی مولا قصدش وجوب بود یا قصدش ند بود، اگه رفتی انجام دادی بی خود رفتی انجام دادی، احتیاط نکردی. تو نمیدونی مولا از شما گفت نماز شب بخون وجوبی خواست یا ندبی خواست. حق نداری بگی من احتیاطم میرم نماز شب میخونم بی خود. حرف ابن زهره اینه. خب با اون مبنا جلو بیای، آره دیگه، پس اول وجوب احراز بشه، بعد از اینکه وجوب احراز شد شما باید احتیاط. در مانه میگم که وجوب احراز نشده برای دومی، پس اصلا باید دومی را انجام نده. این دیگه لازمه فرمایش ابن زهره است که مسئله قصد وجه رو خیلی دیگه توسعه داده این اطلاقش رو. و سیعتی ذکره اندال کلام علال احتیاط که تیه مقدمات دلیل انسداد، و ما که ما در بحث مقدمات دلیل انسداد انشاءالله فرمایش ابن زهره رو اونجا بررسی میکنیم، که ظاهرن میگم بررسی هم نکرده، ظاهرن شیخ خالی نبی گفته ولی ظاهرن بررسی نکرده. خب وقتم تمام شد، خوشبختانه تونستیم به سر بحث برسونیم. آقا به خدا میسپارم، التماس دعا یا علی.